خب تصور کنید در یک اتاق بالینی دراز کشیدید، نفستون رو تو سینه حبس کردید و منتظر شنیدن مهمترین صدای زندگیتون هستید.
دقیقا همون لحظه‌ای که زمان انگار متوقف میشه.
بله، واقعا همینطوره. دستگاه روشن میشه، مانیتور سوسوم میزنه، اما به جای اون ریتم تند یک قلب جدید شما فقط سکوت میشنوید.
و این سکوت میتونه ترسناکترین چیزی باشه که یک پدر یا مادر تجربه میکنه.
وحشت مطلقه. یعنی برای هزاران پدر و مادر در هر سال این سکوت به یک کابوس ختم میشه. اما خب راستش از منظر بیولوژیکی این وحشت اغلب بر پایه یک سوء تفاهم بزرگ شکل گرفته. یک سوء تفاهم ریاضی و فیزیکی.
درسته. یک خطای محاسباتی که خیلی ها ازش بیخبرن.
دقیقاً. امروز در این کاوش عمیق قرار هست دقیقاً به همین لحظه بحرانی بپردازیم. شما که الان دارید به ما گوش میدید، احتمالاً در حال بررسی تقویم بارداری خودتون هستید، یا شاید برای یکی از عزیزانتون نگرانید و میخواید بدونید در این هفته‌های حساس اول واقعاً درون بدن چه میگذره.
موضوع به شدت مهمیه، چون دونستن این روند میتونه جلوی استرس‌های بیدلیل رو بگیره.
کلاف پیچیده، ما مجموعه ای از مقالات پزشکی و راهنماهای بالینی از پایگاه داده‌های یارا درمان رو زیر ذره بین قرار دادیم. مأموریت ما اینه که بفهمیم بهترین زمان برای انجام سونوگرافی قلب جنین چه زمانی هست؟ چرا ابزارهای پزشکی گاهی نابینا میشن و چطور میشه این مسیر دلهره آور رو با آرامش طی کرد؟
خب چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که ما با یک پدیده کاملا مکانیکی و البته به شدت متغیر روبرو هستیم. میدونید شنیدن صدای قلب جنین صرفا یک تجربه احساسی نیست.
یعنی فراتر از اون اشک‌های شوق روی تخت سونوگرافیه؟
دقیقاً. این صدا در واقع اولین سیگنال واضح از موفقیت آمیز بودن پیچیده ترین فرایند مهندسی در طبیعت است. ما از طریق این تپش‌ها داریم داده‌های حیاتی از عملکرد سیستم عصبی و خونرسانی جنین استخراج می‌کنیم.
چه جالب.
ولی همونطور که اشاره کردید، اولین مانع بزرگ بر سر راه ما همون ریاضیات عجیب و غریب سن بارداریه.
آها، خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون وقتی من داشتم داده‌های راهنماهای بالینی رو می‌خوندم متوجه یک تضاد گیج کننده شدم.
چه تضادی؟
ببینید، از یک طرف گفته میشه قلب جنین از هفته ششم شروع به تپیدن میکنه، اما از طرف دیگه همین منابع تاکید میکنن که ممکنه تا هفته هشتم یا دهم هیچ صدایی نشنوید.
آها، این همون جاییه که خیلی ها پنیک میکنن.
بله، و ریشه این سردرگمی ظاهراً در نحوه محاسبه سن بارداری توسط پزشکان هست. اونا زمان رو از اولین روز آخرین قاعدگی یا همون LMP حساب میکنن. خب این اصلاً با منطق جور در نمیاد.
بله، در نگاه اول غیر منطقیه.
در اون زمان که اصلاً لقاحی صورت نگرفته بود، چرا علم پزشکی از یک مبدأ زمانی استفاده میکنه که خودش میدونه از نظر بیولوژیکی اشتباهه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، پزشکان از این تاریخ استفاده میکنن نه به این دلیل که نقطه آغاز حیات هست، بلکه چون تنها مهر زمانی یا تایم استمپ قابل مشاهده‌ایه که دارن.
یعنی تنها چیزیه که مادر با قطعیت به یاد میاره.
دقیقاً، زمان دقیق تخمک گذاری و اون لحظه پنهان برخورد اسپرم و تخمک برای هر زنی متغیره و هیچ نشونه بیرونی نداره. اگه بخوایم یک تشبیه بیاریم، مثل این میمونه که بخواید مدت زمان پختن یک کیک تو فر رو حساب کنید.
خب چطوری حساب میکنیم؟
شما زمان رو از لحظه ای که مخمر تو خمیر فعال شده حساب نمیکنید، چون نمیدونید دقیقاً اون واکنش شیمیایی کی شروع شده. شما تایمر رو از لحظه ای که دکمه شروع فر رو میزنید حساب میکنید. اولین روز آخرین قاعدگی همون دکمه شروع برای سیستم پزشکیه.
وای چه مثال روشنی. پس وقتی یک مادر تقویمش رو نگاه میکنه و میگه من در هفته ششم بارداری هستم، این صرفاً یک عدد قراردادیه.
کاملاً قراردادیه. اگه بخوایم سن واقعی اون جنین رو از زمان لقاح حساب کنیم، اون احتمالاً فقط حدود 4 هفته سن داره.
جدی؟ فقط 4 هفته؟ این یعنی مادری که با استرس در هفته ششم روی تخت دراز کشیده، داره به دنبال صدای قلب یک جنین 4 هفته‌ای می‌گرده که هنوز اصلاً کامل نشده.
دقیقاً، و این همون نقطه بحرانیه. در سن واقعی 4 هفتگی، ما با موجودی روبرو هستیم که به اندازه یک دانه کنجد هست.
یک کنجد؟
بله.
سیستم قلبی عروقیش
هنوز به شکل اون قلب چهارحفره‌ای که ما میشناسیم در نیومده. ما اونجا فقط یک لوله قلبی اولیه داریم که تازه شروع به انقباضات موجی شکل کرده.
آها، یعنی هنوز پمپاژ واقعی انجام نمیده.
درسته، این انقباضات انقدر ضعیف هستن که دستگاه سونوگرافی هر چقدر هم پیشرفته باشه ممکنه نتونه جریان خون این لوله میلیمتری رو به امواج صوتی تبدیل کنه.
پس به خاطر همینه که راهنماهای یارادرمان تاکید میکنن که بازه هفته هفتم تا دهم دوران طلایی هست.
بله، دوران طلایی. در این بازه اون لوله تا شده، حفره‌ها شکل گرفتن و ما بالاخره یک پمپ واقعی و قدرتمند داریم.
بسیار خوب. پس اگر در هفته‌های پنجم و ششم چیزی نشنیدیم، مشکل فقط از تقویمه. اما بیایید فرض کنیم از این خطای ریاضی عبور کردیم.
خب، مادر دقیقاً در اواسط هفته هشتم هست، قلب جنین قطعاً به یک پمپ تبدیل شده، ولی باز هم گاهی پزشک پروب سونوگرافی رو روی شکم می‌کشه و صدای قلب شنیده نمیشه. اینجا دیگه مشکل از چیه؟
اینجا دیگه وارد حوزه فیزیک میشیم.
فیزیک امواج صوتی؟ یعنی دستگاه‌های ما برای عبور از بدن محدودیت دارن؟
دقیقاً. سونوگرافی روی اساس انتشار امواج صوتی با فرکانس بالا کار میکنه. وقتی پزشک از سونوگرافی شکمی استفاده میکنه، این امواج باید از لایه‌های پوست، چربی، عضلات و دیواره رحم عبور کنن
تا تازه برسن به اون جنین چند سانتی متری.
بله، و هر کدوم از این لایه‌ها بخشی از انرژی موج صوتی رو جذب یا منحرف میکنن. هرچه مسافت بیشتر باشه، افت سیگنال بیشتر میشه. واسه همین راهنماهای پزشکی برای هفته‌های اول مسیر مستقیم‌تری رو پیشنهاد میدن
که همون سونوگرافی واژینال هست، درسته؟
بله، سونوگرافی ترانس واژینال.
منطقیه، اگه بافت شکم باعث افت سیگنال میشه، باید منبع تولید موج رو به هدف نزدیک‌تر کنیم. سونوگرافی واژینال دقیقاً این کارو میکنه و اون لایه‌های زخیم رو دور میزنه.
کاملاً درسته.
اما تو خوندن مقالات یارا درمان من به یک نکته فوق‌العاده جالب دیگه هم برخوردم. نوشته بود برای سونوگرافی شکمی تو 3 ماه اول مادر باید مثانه کاملا پر داشته باشه. اما برای سونوگرافی واژینال مثانه باید کاملا خالی باشه.
بله، این یکی از پروتکل‌های خیلی مهمه.
آها، حدس من اینه که این هم به نحوه حرکت امواج صوتی تو محیط‌های مختلف ربط داره.
تحلیلتون دقیقه. ببینید، امواج صوتی تو محیط‌های مایع با سرعت و شفافیت فوق‌العاده‌ای حرکت می‌کنن، اما وقتی به هوا یا بافت‌های متراکم می‌خورن پراکنده میشن.
پس روده‌های پر از گاز دشمن امواج سونوگرافی هستن.
دقیقاً. وقتی مادر مثانه را پر از آب می‌کنه، داره یک پنجره آکوستیک یا صوتی تو شکم خودش می‌سازه. این آب روده‌ها رو به بالا هل میده و یک مسیر شفاف ایجاد می‌کنه که امواج صوتی بدون مقاومت ازش عبور می‌کنن.
وای که ترفند هوشمندانه ای، از فیزیک مایعات برای هک کردن دید دستگاه استفاده می کنیم.
دقیقاً همینه. اما تو روش واژینال پروب در پایین ترین نقطه لگن قرار داره. اونجا دیگه یک مثانه پر لنز نیست، بلکه یک مانع فیزیکی بزرگه که رحم رو دور می کنه.
پس اونجا باید کاملاً خالی باشه. خب چه متغیرهای دیگه ای میتونن این پنجره صوتی رو مسدود کنن؟ فرض کنید مثانه پر هست ولی بازم تصویر واضح نیست.
آها، اینجا چند تا متغیر بیولوژیکی پنهان داریم. یکی از شایع ترین هاش اضافه وزن یا همون شاخص توده بدنی بالای مادر هست.
چربی هم مانع امواجه؟
بله، بافت چربی امواج صوتی رو به شدت ضعیف میکنه. عامل مهم دیگه فیبروم‌های رحمی هستن.
فیبروم؟ همون توده‌های خوشخیم؟
درسته. این توده‌ها خیلی متراکم هستن. وقتی موج دستگاه بهشون برخورد می‌کنه، نمی‌تونه عبور کنه و یک سایه صوتی پشت سرشون ایجاد میشه.
آها، پس اگه جنین تصادفاً توی اون منطقه سایه افتاده باشه، دستگاه هیچ سیگنالی دریافت نمی‌کنه؟
دقیقاً. واسه همین اگه تو هفته هفتم یا هشتم صدای قلب رو با سونوگرافی شکمی نشنیدید، اصلا نباید بترسید. شاید یک فیبروم ساده مسیر رو بسته باشه.
و در این شرایط سونوگرافی واژینال فقط یک پلن بی هست برای دور زدن این موانع.
کاملا درسته.
بسیار خوب. حالا بیایید فرض کنیم تمام این موانع رو رد کردیم و بالاخره تو همون دوران طلایی پزشک موفق میشه و ما اون صدای حیاتی رو میشنویم.
یک لحظه بی‌نظیر.
آها. تو منابع خوندم ریتم قلب جنین تو این دوران حدود 110 تا 160 ضربه در دقیقه است. یعنی شبیه یک موسیقی تند تکنو.
بله، خیلی تندتر از قلب ماست.
قلب انسان بالغ که 60 تا 80 بار میتپه. جنین انگار داره توی یک حالت اضافه بار شدید کار میکنه. چرا این موتور کوچیک باید با این سرعت سرسام‌آور بچرخه؟
این سرعت یک الزام مطلق برای بقاست. ببینید، در 3 ماهه اول ما پدیده اندامزایی رو داریم.
یعنی داره از صفر سیستم عصبی و اعضا رو میسازه.
دقیقاً. این ساخت و ساز عظیم نیاز به یک جریان مداوم و پرفشان از اکسیژن داره. چون قلب جنین خیلی کوچیکه و تو هر پمپاژ خون کمی رو جابجا میکنه، تنها راه جبرانش اینه که سرعت ضربان رو دیوانه‌وار ببره بالا.
جالبه، پزشکان هم از طریق همین ریتم تند متوجه میشن که شبکه عصبی چطور داره کار میکنه.
درسته، این ضربان مثل یک داشبون اطلاعاتیه برای ما.
خب اینجاست که مقالات یارا درمان کلن زاویه دید من رو تغییر داد. میدونید من همیشه فکر میکردم رحم یک محیط کاملا ایزوله است، یک گاف صندوق نفوذناپذیر.
خیلی ها همین فکر رو میکنن.
اما منابع میگن که ریتم این قلب به شدت تحت تأثیر محیط بیرون، یعنی بدن مادر هست. مثلا نوشته بود اگه مادر یک فنجون قهوه قوی بخوره قلب جنینم تندتر میزنه.
بله، کاملا درسته.
خب چطوری؟ یک مایه تو معده مادر چطور به قلب جنین میرسه؟
ببینید، گاف صندوق رحم یک در ورودی خیلی فعال به نام جفت داره. جفت مثل یک فیلتر عمل میکنه.
آها، پس همه چیز از اونجا رد میشه.
نه همه چیز، ولی کافئین یکی از مولکولایی است که به راحتی از سد جفتی عبور میکنه. وقتی وارد خون جنین میشه، کبد جنین هنوز آنزیمی برای تجزیه اون نداره.
وای، پس کافئین مدت خیلی طولانی تری تو بدن اون جنین کوچیک میمونه.
دقیقاً. و مستقیماً سیستم عصبی نوپاش رو تحریک میکنه و ضربانش رو میبره بالا.
و استرس مادرم قطعاً از همین مسیر وارد میشه دیگه؟
بله، 100%. وقتی مادر دچار استراب میشه، غدد فوق کلیوی هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین ترشح میکنن.
و این هورمون‌ها از جفت عبور میکنن.
درسته. و انگار پای جنین رو روی پدال گاز فشار میدن. اهمیت بالینی این موضوع خیلی بالاست. وقتی ضربان قلب بالا و پایین میره، پزشک داره زبان جفت رو میخونه.
پس این تغییرات یک سیستم هشدار زودهنگامه.
دقیقاً. مثلا اگه جفت نتونه اکسیژن کافی تامین کنه، ضربان قلب جنین افت میکنه. یا داروهایی مثل داروهای تیروئید و مسکنها هم روی این ریتم تأثیر میذارن.
آه، یه لحظه صبر کنید، یه تناقض بزرگ اینجا وجود داره.
چه تناقضی؟
ببینید، اگه هر چیزی که باعث ترشح آدرنالین تو مادر میشه مستقیما بره به جنین و ضربانش رو کاذب ببره بالا، پس خود رفتن به کلینیک برای سونوگرافی میتونه داده ها رو خراب کنه.
چطور؟
خب تصور کنید یک مادر باردار که همین الان کلی استرس داره که آیا صدای قلب رو میشنوه یا نه، باید تو ترافیک بمونه، بره توی کلینیک شلوغ و با استرس تو اتاق انتظار بشینه. ما داریم ضربان پایه قلب رو تو پر استرس ترین حالت ممکن اندازه میگیریم.
شما دقیقاً دست گذاشتید روی یکی از بزرگترین خطاهای سیستماتیک پزشکی.
پس واقعاً تأثیر داره؟
بله، ما بهش میگیم خطای محیط بالینی یا همون سندروم روپوش سفید. تو محیط درمانی سیستم عصبی مادر وارد فاز جنگ یا گریز میشه.
و این یعنی کورتیزول بالا و داده‌های آلوده به استرس.
دقیقاً، داده‌هایی که اون لحظه میگیریم وضعیت پایه و نرمال جنین رو به درستی نشون نمیده.
و این همون نقطه‌ای هست که دستورالعمل‌های یارا درمان یک رویکرد بی‌نظیر رو معرفی می‌کنند. انتقال سونوگرافی به داخل منزل.
بله، یک مداخله روش شناختی عالی.
یعنی این فقط یک سرویس لوکس نیست، از نظر علمو داره یک متغیر مخرب، یعنی همون استرس رو از معادله حذف می‌کنه.
کاملا موافقم. وقتی پزشک متخصص با دستگاه پورتابل میاد تو فضای امن خونه، اون پاسخ عصبی و استرس مادر خونسا میشه.
مادر رو تخت خودش دراز کشیده، خانواده کنارش هستن.
درسته. و این اجازه میده ما ضربان رو تو حالت استراحت واقعی یا همون بیسلاین اندازه بگیریم. علاوه بر اون پزشکم بدون فشار زمانی و اتاق انتظار میتونه با دقت خیلی بیشتری زاویه مناسب رو پیدا کنه، مخصوصا اگه موانعی مثل فیبروم وجود داشته باشه.
این واقعا یک تغییر الگو تو مراقبت‌های دوران بارداریه. ترکیب تکنولوژی پیشرفته با روانشناسی محیطی.
دقیقاً نتیجهش میشه داده‌های خالص‌تر و دقیق‌تر.
خب با توجه به این مفاهیم پیچیده‌ای که امروز بررسی کردیم، بیایید یک جمع‌بندی یا یک نقشه راه برای شنونده‌هامون ترسیم کنیم.
عالیه.
اصل اول اینه که ریاضیات بارداری قراردادیه. پس اگه تو هفته‌های پنجم یا ششم صدایی نشنیدید، اصلاً نترسید. لوله قلبی هنوز کامل نیست. دوران طلایی هفته هفتم تا دهم هست.
و اصل دوم همون فیزیکه. بافت چربی و فیبروم ها امواج رو ضعیف میکنن. اگر روش شکمی جواب نداد، سونوگرافی واژینال راهگشاست.
با مثانه خالی.
دقیقاً. و اصل سوم هم این که جفت یک در بازه. استرس شما، قهوه شما و محیط روی قلب جنین تأثیر مستقیم داره. واسه همین خدمات در منزل میتونه این استراب رو به شدت کاهش بده و دقت تشخیص رو بالا ببره.
چقدر عالی. این اطلاعات واقعا به ما قدرت میده که به جای ترس با آگاهی جلو بریم. آها، اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام به یک نکته خیلی ظریف اشاره کنم که تو لیست خدمات یارا درمان دیدم.
چه نکته ای؟
وقتی داشتم منابع رو میخوندم دیدم اونا در کنار سونوگرافی جنین خدمات اکوکاردیوگرافی و نوار قلب بزرگسالان و سالمندان رو هم تو منزل انجام میدن و این یک ارتباط شگفت انگیز تو ذهن من ایجاد کرد.
آها، بله، متوجه منظورتون شدم. این در واقع یک چرخه تکاملی تو پزشکی رو نشون میده.
دقیقاً. به این فکر کنید. تکنولوژی امواج صوتی که امروز داره تاریکی رحم رو میشکنه تا اولین نشانه های حیات یک رویان چند میلیمتری رو پیدا کنه، همون تکنولوژی هست که دهها بعد تو دوران سالمندی برای بررسی دریچه ها و عروق همون قلب استفاده میشه.
واقعا شاعرانه و دقیقه.
قلبی که با اون موتور دیوانوار 160 ضربه‌ای تو رحم شروع به کار کرد، در تمام طول عمر ما با استفاده از همین امواج پایش میشه.
یک چرخه بی‌نظیر از ابتدا تا انتهای زندگی.
بله، که با یک صدای واحد، یک تپش مستمر و یک تکنولوژی مشترک به هم متصل شده. این طولانی ترین و مهمترین موسیقی متن زندگی ماست. فکر میکنم این قطعاً موضوعیه که ارزش داره بعد از شنیدن این برنامه کمی بهش فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید. مراقب تپش های زندگیتون باشید.